بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم وسلام عليكم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. وقتی دیگر از راه رسید با برنامه باور در خدمت شما هستیم که اختصاص داره به مباحث اعتقادی از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله که بهره وافی و کافی رو از برنامه ها میبرید و در این جلسه هم استفاده خواهیم کرد از محضر کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر فتحی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم محضر بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم ان شاء الله.
خیلی ممنون و متشکرم. خب جلسه گذشته به برهان نظم رسیدیم. جناب استاد در حقیقت مقدمات برهان نظم رو فرمودند و صغرا کبرا و نتیجه رو فرمودید. کامل شد برهان نظم، ولی فکر میکنم هنوز تتمه باقی مونده باشه. بفرمایید در خدمتتون.
بله، این برهان رو من دوباره عرض بکنم بعد مقدماتش. بله. عرض کردیم که عالم فل جمله نظم داره.
بله.
به مقداری که اطلاع داریم قابل تجربه بوده. حالا میگم با فرض که فعلا ما تجربی یا حسی بدونیم، ممکنه این رو جز مفاهیم فلسفی بدونیمش. عالم نظم داره، هر نظمی ناظم عالم دارد.
بله.
پس عالم ناظم عالم داره. ما اینو بحث کردیم، صغرا رو گفتیم قبول داریم، کبرا هم یقین عرفی و یقین قلبی داره برای ما. فقط اینجا ممکنه شبهاتی مطرح بشه. آقا صغرا تجربی مثلا و حسیه، کبرا آیا حسی و تجربیه؟ بله. یا نه ما میگیم عقلیه.
بله.
بعد آیا نتیجه حسی و تجربیه یا عقلیه؟ ما میگیم کبرای ما تجربی نیست، عقلیه. صغرای ما حسی و تجربی، نتیجه ما قطعا عقلیه. یعنی نتیجه تابع اخص مقدماته، اما اینجا مقدمه ما اون اخصش عقلیه نه حسی و تجربی. یعنی ما تو بحث اخص بودن مقدمات پنج جا رو قبول داریم که اخص چیه، اما اینجاش اخص قبول داریم، به این معنا قبول نداریم. یکیش کمیت، یعنی یکی از مقدمات ما جزئی باشه، بعض باشه. یکی کلی باشه، همه کل، نتیجه باید بعض باشه. اگر یکی از مقدمات ما سالبه باشه، نیست. یکی از مقدمات ما هست، قطعا نتیجه باید نیست باشه،
سالبه باشه.
یکی از مقدمات ما امکان باشه. مثلا ما یه جا بحث میکنیم امکان بهشت اثبات میکنیم، بگیم امکان داره. مثل طرف میپرسه آقا چجوری میشه تو بهشت بخورن اما دفن نداشته باشن؟ مثلا اینا شبیه بچه‌ای که داخل رحم مادره، فقط امکانش اثبات کنیم. یه مقدمه امکان، یه مقدمه ضروری باشه، نتیجه ممکنه، امکانه. یه مقدمه ظنی باشه، یه مقدمه یقینی 100% باشه، نتیجه ظنیه.
بله.
یه مقدمه باید، یه مقدمه هست. یعنی یه موقع باید و نباید، مثلا میگم خدا حکیمه، هر کسی که حکیمه باید پیغمبر بفرسته مثلا، نتیجه میشه باید. آیا تجربی و حسی اخص از عقلیه؟ یعنی یکی از مقدمات ما حسی و تجربی بود، نتیجه بشه حسی و تجربی، ما اینو قبول نداریم. اصلا عقل ما هم میگه، چون شما میگی عالم فی الجمله منظومه، نظم داره، هر نظمی ناظم عالم داره، حد وسط رو باید برداری. اصغر میاد نتیجه میشه عالم فی الجمله، اکبرم میاد نتیجه میشه ناظم عالم داره. این نتیجه ماست. این نتیجه ناظم عالم قابل حس و تجربه نیست. برای اینکه روشن بشه من جایگاه این براهین تجربی و عقلی رو توضیح میدم. تجربه سه معنا داره. حتی تو بحث پزشکی اگه میخوان اونجا نتیجه بگیرن باید این سه روه، این سه تا انجام شده باشه تا بگیم تجربیه. لذا اگه تو کرونا اومدن یه داروی رو تجویز کردن این سه روش نرفته باشه، ولو موضوع بحث مال پزشکاست، اونا باید درمان بکنن، اما ما میتونیم اشکال بگیریم آقا این رایی که شما رفتید غلط، قاعدش رو من منطقی میدم. یعنی روشی رو که پزشک میره روش رو من میگم، او
اجراش میکنه.
اما این روشی که من گفتم نره، اصلا قبول نداریم اون تجربیه. و حق درمان هم نداره. متاسفانه گاهی این اتفاق میفته. حالا تو اجتهاد هم همین جوریه، تو بحثای طبابت هم همینجوریه، اصلا کارهای تجربی اینجوریه. اون قاعده شما داره، ما میگیم، منطق میگه. حالا برای اینکه روشن بشه که لذا اگر گاهی نسخه‌ای هم پیچیدن، باید ببینیم این سه روش، این سه تا رو رفتن یا نه، نرفته باشن قابل اعتنا نیست. معنای اول تجربه اینه، به معنای حس و مشاهده است که جزئیه. مثل یه آبی رو من در نظر میگیرم، حرارت زیرش میدم، اینم این آب در 100 درجه به جوش آمد، این دارو فلان این موش رو درمان کرد. مثلا فرض کن یه مریضی هست، اول رو موش آزمایش کنیم، میگیم آقا این دارو این موشی که این مریضی رو داشت درمان کرد. اینو بهش میگن حسی و جزئی.
بله.
آب بعدی، من دیگه رو همه اینا رو دیگه، هزاران آزمایش وجود داره تو دردهای مختلف، من همه رو همین آب پیاده میکنم.
خیلی.
این آب رو من آزمایش کردم، تو 100 درجه به جوش آمد.
بله.
حس کردم.
بله.
آب بعدی تو 100 درجه به جوش آمد، حس کردم. آب سوم، آب چهارم، آب بالای کوه، آب پایین کوه، آب کنار دریا، آبی که شب بوده، روز بوده.
بله.
زمستون بوده، تابستون بوده، تو شرایط مختلف آزمایش میکنم. بگم آب با این ویژگی ها، هزار تا آزمایش کردم، این هزار تا با این ویژگی تو 100 درجه به جوش آمدن، تمام اینها تجربی و حسی و جزئی هم. برای همین میرن رو 100 تا هزار تا موش آزمایش میکنن، اونا همش حسی و تجربیه. از این هزار تا آزمایش یه نتیجه میگیریم.
بله.
میگیم هر آبی که این ویژگی ها را داشته باشد در 100 درجه به جوش می آید.
بله.
هر آبی، حتی آبی که من تا حال آزمایش نکردم. میگیم هر کسی که این مریضی را داشته باشد، این دارو رو بخورد، خوب می شود. لذا پزشک یا اون متخصص رو من که آزمایش نکرده بود.
بله.
اما هزار تا رو که آزمایش کرد، تجربی، یه مجربات منطقی به دست میاد. میگیم مجربات، میگیم هر آبی تو 100 درجه به جوش می آید، هر کسی که این مریضی را داشته باشد، هر کسی که کرونا داشته باشد، با این دارو خوب می شود.
بله.
به این میگیم مجربات. این کی به دست اومد این مجربات؟ بله. وقتی که هزار تا ده هزار تا آزمایش
انجام دادیم.
انجام دادم.
بله.
اگه یه آزمایش انجام بدم، نمیتونم بگم هر آبی، نمیتونم بگم هر کسی این دارو رو بخوره. بعد که این هر رو به دست آوردم، میریم سراغ یه آبی رو مثلا میبینیم، میگیم خب این آب چی؟ میگیم این آب هم در 100 درجه به جوش می آید. من هنوز این آزمایش نکردم، اما میدونم اینم 100 درجه به جوش می آید. میگن از کجا؟ میگیم هزار تا آزمایش کردم، اون تجربه کردم، حس کردم، جزئی بود، یه کلی به دست آوردم. هر آبی در 100 درجه، به اینم میگیم تجربی، مجربات. از این دوباره یه مسئله تجربه دیگه به دست میارم، میگم این آب هم در 100 درجه به جوش می آید. شما اگر این دارو رو بخوری خوب میشی. این آقا اگه کرونا داره این دارو رو بخوره خوب میشه. میگه خب از کجا اینو داری میگی؟ میگی ما یه کلی به دست آوردیم، هر کسی کرونا داشته باشه این دارو رو بخوره خوب میشه. میگیم این از کجا به دست آوردی؟ میگه هزاران مورد رو من آزمایش کردم رو موش و رو انسانها. پس اولش تک تک هزار تا آزمایش کردیم، به اونا به تک تکشون میگیم تجربه. بعد یه کبرای کلی به دست میاریم، تو منطق بهش میگیم مجربات.
بله.
هر کسی که این مریضی رو داشته باشد، هر آبی در 100 درجه، به اینا میگیم مجربات، تجربه. بعد میریم سراغ جایی که تا حالا آزمایش نکردیم، این آب هم تو 100 درجه، شما اگه این دارو رو بخوری، اینم باز بهش میگیم تجربه. حالا اون مقدمات ما آیا تجربیه؟ سقرای ما میگیم عالم نظم داره، میگیم اینجا نظم است، اینجا نظم است، اینجا نظم است، حسی و تجربی به معنی اوله.
بله.
کبرای ما هر نظمی نازم عالم دارد، گمان کردن بعضیا اینم تجربیه. کدوم تجربی؟ همون وسطیه. یه حس داشتیم، هزار تا آزمایش میکردیم، تجربه. میمدیم یه کبرا به دست میوردیم.
بله.
هر آبی تو 100 درجه، هر کسی که این مریضی رو داشته باشه، اینم تجربه بود.
بله.
گمان کردن شبیه همینه، یعنی مثل هر آبیه. میگیم هر نظمی نازم عالم دارد. بعد یکیش هم نتیجه میشه، میگیم این عالم نازم عالم دارد. این سومیش هم میشه مثل همون سومیه، میگیم این آب تو 100 درجه به جوش میاد. بعضیا گمان کردن این سه تا تجربه که ما میگیم تو برهان نظم اینجوریه، یعنی یه سقرایی داریم اون تجربه اوله.
بله.
یه کبرایی داریم تجربه دومه.
یه نتیجه‌ای
داریم تجربه سومه. پس شد این آبها تو 100 درجه به جوش میاد.
بله.
یه تجربه. هر آبی تو 100 درجه به جوش میاد، پس این آب هم تو 100 درجه به جوش میاد. سه تا
تجربه
گمان کردن برهان نظم اینجوریه، یعنی این عالم نظم داره،
بله،
هر نظمی ناظم عالم دارد، پس این عالم هم ناظم عالم دارد. میگن آقا این نتیجه تجربیه دیگه، مثل این آب در 100 درجه به جوش میاد. کی میتونیم ما بگیم این آب تو 100 درجه به جوش میآید؟ کی میتونیم تو پزشکی بگیم اگر شما این دارو رو بخوری خوب میشی؟ این تجربیه دیگه. میگی این به شرطیه که قبلا نتیجه گرفته باشی، اون تجربه وسط. هر کسی این دارو را بخورد خوب میشود. اینو کی میتونی بگی؟ وقتی 1000 مورد آزمایش کرده باشی. میگه پس برای شما حکم میکنم مشروطه به اون دوتای قبلیه. میگه برهان نظم من اینجوریه، پس اگه من میگم شما اگه این دارو بخوری خوب میشی، باید قبلا هزاران مورد آزمایش کرده باشم.
بله.
میگه خب شما میگی این عالم ناظم عالم دارد، باید قبلا هزاران عالم رو تجربه کرده باشید. کی شما تجربه کردید؟ میگیم خوش انصاف، اصلا این عالم ناظم عالم دارد تجربه سوم نیست که از تجربیات قبلی به دست بیاد. اون هر نظمی ناظم عالم دارد اصلا مجربات نیست، یعنی از جزئیات به دست نیاوردم، من از محسوس هزات محسوس به دست نیاوردم، عقلی بودیم،
منطقیه میتونیم بگیم، یا بله، عقلیه، دلیل عقلیه.
بله، حسی نیست، عقلیه. حس یعنی من حس میکنم، میبینم این آب رو تو 100 درجه، حس میکنم با چشمم، میبینم میرم تو 100 درجه به جوش آمد.
بله.
این کبرای ما اصلا عقلیه، لذا این نیست که من یه عالم رو دیدم بعد اشکال بکنیم بگیم خب پس باید یه عالمی رو قبلا دیده باشی، ناظم عالم دارد، عالم دوم رو دیده باشی، ناظم عالم دارد، عالم سوم، عالم چهارم، هزاران عالم رو ببینی، بگی هر عالمی این گونه است، و بعد بگی این عالم هم اینجوریه. میگیم اصلا این تجربی نیست نتیجه ما، عقلیه نتیجه ما، چنان که کبرای ما عقلیه. معیار حسی و تجربه که این آب در 100 درجه به جوش می آید اینه که دو طرفش حسی باشه. لذا اینجا حسیه، اینجا کبراش مجرباته، اونجا میریم این آب در 100 درجه به جوش آمدم حسیه. اما تو برهان نظم این عالم ناظم عالم دارد عقلیه، کبرا هر نظمی ناظم عالم دارد او هم عقلیه، اصلا جز مجربات نیست. لذا ما اولین بار که عالم رو میبینیم، نظم هاشو میبینیم، میگیم اینجا نظم وجود داره؟ بله، اصلا نیازی به این حسیه. فرضاً آقا اینجا من دیدم نظم وجود داره، تمام، همینجا عقل من میاد میگه نظم وجود داره اینجا؟ بله، تمام، این جایی که نظم وجود داره ناظم عالم داره، هر نظمی هم ناظم عالم داره، یعنی عقل من میگه هر نظمی، میگه اینجا هم که اینجا عالم نظم داره دیگه، پس اینم قطعاً ناظم عالم دارد. چرا؟ چون هر نظمی ناظم عالم دارد. این هر نظمی ناظم عالم دارد مجربات نیست. چرا؟ چون دو طرفش قابل حس نیست. ما علم طرف رو با حس به دست نمیاریم. بو علی سینا عالم است، هر نظمی ناظم عالم دارد، هر کتاب علمی نویسنده عالم دارد، ما اینا رو از تجربه به دست نمیاریم. عقل من میگه، میگه اگه اینجا نظمی وجود دارد، اینجا نوشته علمی وجود دارد، ناظمش عالمه. من کی هوش بو علی سینا رو با حس فهمیدم؟ اصلا بو علی سینا نیست که من با حس بفهمه، حس کنم، مال چند صد سال قبله. از کجا من میگم عالمه؟ محسوس نیست، عقلیه، من با عقلم میفهمم، یعنی اثر او رو که میبینم پی میبرم که او عالمه. پس خلق شده اینجا بین اون سه تا تجربه، گمان کردن امثال هیوم که این برهان نظم ما برهان شبیه این سه تا تجربه است، لذا اشکال کرده. میگه خب نتیجه تجربه است، پس باید شما هزاران عالم رو امتحان کرده باشی، شما امتحان نکردی. اینم یه غلطیه که اصلا این جزء مجربات
نیست،
نه کبرای ما نه نتیجه ما. پس براهین تجربی یه جای خاصیه، این اصلا جزء برهانهای تجربی نیست. اصلا خدا رو ما با عقل اثبات میکنیم نه با حس. لذا گاهی میگن اگر من تو آزمایشگاه خدا را نبینم قبول نمیکنم. مگه شما مباحث ریاضی رو میبینید؟ عدد دو مگه دیده میشه؟ اون دو تا سیب رو شما میبینید، دو که دیده نمیشه، عقلیه. بله، عقلیان، بحث‌های ریاضی عقلیان، بحث خداشناسی عقلیه، اصلا قابل حسی تو بخوای بگردی بش کافی اونجا بگی من خدا رو یافتم. این بله همون حرف فرعون بود که یا هامان برای من یه
برجی بساز،
نوردبانی خیلی بلند درست کن، برم اون بالا ببینم خدا هست یا نه. خب حسی نیست بری اون بالا، خدا اونجا که نیست، همه جا هست، عقلیه. پس جایگاه براهین تجربی و عقلی باید جدا بشه. برهان نظم ما عقلیه نتیجهش، چون کبرای ما عقلیه. این هم یه بحث خلط شده، لذا اشکاله عجیب غریبی هم کردن. یه بحثی هم وجود داره، این که این برهان ما تمثیلیه یا باز عقلیه. ما گفتیم عقلیه. تمثیل یعنی چی؟ تمثیل یعنی دو نفر شبیه همن، یعنی یه آقای قیافش یه جوریه، قدش یه جوریه، راه رفتنش حرف زدنش یه جوریه، اما علمم داره. بعد میگم یه آقای دیگه شبیه همینه، قدش شبیه همین، قیافش شبیه همین، حرف زدنش شبیه هم. ما اون آقا عالم بود با این قیافه، اینم که شبیه همونه مثلمون، پس اینم عالمه.
باید عالم باشه، عالم باشه.
میگن خب آقا بله، ربطی به هم نداره، قیافاشون شبیه همه، ربطی نداره اینم عالم باشه. به این میگن تمثیل. اینجا گاهی ما از مثلیت استفاده کردیم. مثلیت غیر از تمثیله، حکم الامثال غیر از تمثیله. گمان کردن این برهان ما تمثیله. مثلا ما اومدیم گفتیم عالم ناظم عالم داره، یعنی عالم نظم داره، هر نظمی ناظم عالم داره، پس عالم ناظم عالم داره. خلاصش عالم ناظم عالم داره، مثل ساعت که ناظم عالم داره. این مثل که من به کار بردم میگن تمثیل شد. اینجا ساعت ساعت ساز داره، عالمه، اما از این در نمیاد، مثل اینکه اون شخص قیافش اینجوری علم داره، از این در نمیاد که عالم هم ناظم عالم داره، از این در نمیاد اون آقا هم که قیافش شبیه همینه، شبیه این آقا هست، اون هم علم داره. بیانی شد تمثیل. بگیم بابا ما که تمثیل استفاده نکردیم، ما برهان اقامه میکنیم، میگیم عالم نظم داره، هر نظمی ناظم عالم داره، پس این عالم هم ناظم عالم داره. فقط چون شما ساعت رو پذیرفتید میگید این ساعت نظم داره، هر نظمی ناظم عالم دارد، پس این ساعت هم ناظم عالم دارد. این کتاب نظم توش هست، ارتباطی بین این نوشته ها هست. هر نظمی ناظم عالم دارد، پس این کتاب که نظم بین اجزاش هست، بین نوشته هاش، ناظمش عالمه. اینا رو شما پذیرفتی، من میگم آقا این عالم هم ناظم عالم دارد، مثل این کتاب، مثل این ساعت. فقط خواستم بگم آقا چرا اونو میپذیری اینو نمیپذیری؟ اینو بهش میگم مثلیت. من مثال بزنم برای مثلیت.
بله.
یه عده‌ای میگفتن که تو قرآن هم داریم، عزیر ابن الله. چرا عزیر ابن الله؟ فقط هم عزیر ابن الله. چرا؟ تورات را احیا کرده. پیغمبر فرمودند اگه احیاء تورات موجب ابن الله شدن میشه، به طریق اولا حضرت موسی که خود تورات رو آورده،
بله،
باید ابن الله بشه. چرا اون ابن الله نمیگید؟ این مثلیته، درست هم هست. یعنی اگه او تورات رو آورده احیا کرده میشه ابن خدا، به طریق اولا هم این با این هم مثل همونه و بالاتر از اون. این بهش میگن مثلیت، نه تمثیل که غلطه. یعنی دو شیء رو در نظر بگیم، یه چیزی قرمز ترشه، بگیم اینم که قرمزه پس اینم ترش، اونم ممکنه قرمز باشه ترش نباشه، شیرین باشه. این تمثیل غیر از مثلیته. ما از مثلیت استفاده میکنیم، میخوایم بگیم آ تو چرا اونو میپذیری نمیپذیری؟ اینو با هم فرق داره. من مثالی بزنم،
بله،
مثل اینجوری برای مثلیت. باز مثلیت غیر از تمثیله.
غیر از تمثیل.
خوارج 12,000 نفر مخالفت کردن با امام علی، گفتن آقا شما کافرید، ما شما رو قبول نداریم، واجب القتلی. چرا؟ یکی از اشکالاشون این بود، شما نامه نوشتی به معاویه از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب به معاویه، اما بعد یه بحثی هم مطرح کردی. معاویه هم نامه رو پاسخ نداد، گفت اگه من تو رو امیرالمؤمنین میدونستم باید دعوا نداشتم، من جنگی نمی‌کردم، تو اصلا امیرالمؤمنین قبول ندارم. امام علی دوباره نامه نوشت از علی ابن ابی طالب به معاویه، امیرالمؤمنین رو حذف کرد. خوارج همینو گرفتن، گفتن که خودت قبول کردی امیر مؤمنین نیستی،
تنزل
حذفش کردی دیگه، امیر مؤمنین نیستی، پس ما هم که مؤمنیم، تو اگه امیر باشی امیر کفاری، پس واجب القتلی. امام علی خواستن اینو پاسخ بدن، از مثلیت استفاده کردن، گفتن خب شما پیغمبر رو که قبول دارید. گفتن بله دیگه قبول داریم. میگم شما ساعت رو که قبول دارید، ساعت ساز عالم داره،
بله.
پیغمبر رو که به عنوان رسول که قبول دارید. گفتن بله. گفتن پیغمبر نامه نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم از محمد ابن از محمد رسول خدا به ابو سفیان.
بله.
اون سهیل گفت بسم الله الرحمن الرحیم نداریم، بسم که اللهم بنویس. دو اگه ما تو رو رسول الله میدونستیم باید دعوا نداشتیم، اینو حذفش بکن، چون شرافت و کرامت داری قبول داریم، اسمت قبل از اسم ابو سفیان و ما باشه، از محمد ابن عبدالله به ابو سفیان. امام علی فرمودن طبق این بیان شما پیغمبر اینو حذف کرد رسول خدا رو، رسول الله رو، پس نباید رسول خدا باشه، شما نباید به عنوان رسول قبول بکنید، اما شما قبول دارید. گفتن بله. گفت خب اینم مثل همونه، منم حذف کردم، دلیلی نیست که من قبول ندارم امیر مؤمنانم. چنان که پیغمبر حذف کرد دلیل نبود که رسول خدا نیست. میشه این مثلیت، ان المثل دلیل علی شبهه، یکسانن. چجور اونجا میپذیرید ساعت ساعت ساز عالم داره، اینا نمیپذیرید، اینا مثل همونه، پس تمثیل نیست. باز یه عده متأسفانه خلق کردن اینجا گمان کردن تمثیله. علاوه بر این ما با این برهان دنبال این هستیم بگیم آقا به اندازه‌ای که نظم تو عالم وجود داره، نازمش علم داره. چقدر نظم وجود داره، چقدر علوم تو خارج هست که دانشمند دنبال، خیلی زیاد. نازمش به اندازه کل عالم علم داره. حالا علمش از خودشه، کاری نداریم. علمش رو از کسی گرفته، کاری نداریم. اون واجب الوجوده، ممکن الوجوده، حکیم غیر، کاری باش نداریم. فقط میخوام بگیم آقا همین مقدار این آقا این نظمی که وجود داره، اون سازنده این عالم، نظمش به اندازه کل عالمه، همین مقدار. بقیش کار نداریم. نگو این واجب الوجود بوده یا نبوده، حکیم بوده یا نبوده، از کسی به دست آورده یا نیاورده، کاری باش نداریم. یعنی تا اینجا شما میگفتی فعل طبیعت جاهله، ما میگیم امکان نداره. طبیعتم باشه، اون طبیعت قطعا باید علم در حد کل عالم داشته باشه، قابل مقایسه با انسان‌ها و اینا نیست. این برهان نظم.
این طبیعتی که حالا شاید بعضی بپرسن خود به خود، مثلا یک جایی که اصلا هیچ خالقی وجود نداره، یعنی بشر نرفته اونجا، یک غاری هست مثلا، این چیزهایی که ما مثلا میبینیم، زیبایی های درون غار، این رو چگونه بخوایم ثابت کنیم؟ این طبیعت آیا خود به خود شکل نگرفته؟
نه، ما همین رو داریم میگیم، یعنی مثل بدن انسان میگیم همینجوری ذره ذره رشد کرده خود به خود، که هیچ اصلا خیلی نظمش به اندازه نظم بدن انسان نیست. که نیست،
بله.
اصلا قابل مقایسه نیست،
یک زیبایی داره دیگه،
بله. اصلا نظمش مثل این نیست. ما میخوایم بگیم اونم همینجوری، یعنی یکی بالا سر است، آن به آن داره جلو میبره عالم رو، آگاهانه داره جلو میبره، مثل خطی که هی داره نوشته میشه، یکی آگاهانه داره هی داره، یعنی شما نگاه میکنید تو صفحه هی داره تایپ میشه، درست؟ هی ذره ذره نظم ایجاد میشه. یعنی یکی پشت سر اینجا هست، شما تصویر داری میبینی، یکی هست آن به آن داره اینا رو هی تایپ میکنه، میبینی منت خدای را عزوجل، رضا کل عالم که میلیاردها سال طول میکشه، تمام اینا یکی ناظم است، آن به آن اینا رو جلو میبره،
گرچه حتی جمادات باشن،
جمادات هم باشن، بله، یعنی کل نظم که باشه تمام دیگه، ناظم عالم داریم.
دیگه الان چند دقیقه فکر کنم فرصت داشته باشیم تا پایان برنامه، اگر در حد 3 دقیقه.
بله، به این برهان نظمی که الان ما مطرح کردیم اشکالهایی مطرح کردن.
بله،
یکیش حداقل بحث تکامل داروینه. حالا نه تکامل داروین نمیخوام بگم، حالا به اسم تکامل داروین ما میشناسیم، اگرچه فیلمهایی که میسازن همین رو قبول دارن، یعنی علم پزشکی رو قبول داره، علم زیست شناسی متأسفانه قبول داره، اما قابل پذیرش هم نیست بحث تکامل داروین و این جهش و موتاسیون اینا که الان مطرح میکنن.
بله،
اینا قابل مناقشه است. ما برهان نظم کاملا سر جاش درسته، اون اشکالا مطرح نیست. اونا میخوان بگن نه، طبیعت اینو کرده بدون علم و آگاهی، تصادفی اومده جلو در طول میلیاردها سال قبل تدریجا.
بله،
ما این رو قبول نداریم. گاهی ممکنه بگن این دین همینا رو قبول داره، ما اعتقادمون اینه که دین اینا رو قبول نداره. یعنی بخوام مطرحش بکنم اینجوری من بگم، آیا انواع گوناگون جانوران و گیاهان و انسانها از آغاز پیدایش به همین صورت مستقل به وجود اومدن؟ تو منطق ما بهش میگیم نوع، نوع انسان، نوع گاو، نوع اسب، نوع گرگ، نوع نوع لپه، نخود، عدس و امثال، جدا جدا اینو خلق شدن مستقل، یعنی انسان مستقل خلق شده است، حیوان مستقل خلق شده، یا نه اینا بازگشت به یک نوع ساده دارن، یعنی همه اینا برمیگردن به یک شی، یعنی کلشون پس یک شد، انسان مستقل خلق شد، اصلا کاری به میمون و گاو و گوسفند نداره، یعنی قبلش به حیوان دیگه بر نمیگرده، از خاک خلق شده مستقل، او حیوانم از خاک خلق شده.
هر کدوم از اینها به صورت
حالا
مستقل،
یا بدون واسطه، یعنی مستقیم از خاک خلق شده، یا یعنی با فاصله خلق شده، فرقی نداره، اما مستقله. یکیش هم اصلا مستقل نیست، یعنی انسان و گاو و گوسفند برگردی، الان مینی میلیاردها هستن، هی برگردی میشه میلیون ها، هزاران، صدها، ده ها، تا آخرش برمیگرده به یک نوع، مثلا به یک نوع. پس این نوع ها تکاملی یافته اون نوعن، نه نوع جدا جدا باشن. کدوم یکی از اینا؟ پس آیا این انواع گوناگون موجودات مستقلن یا همشون به یه موجود ساده برمیگرده؟ در اثر عوامل مختلف این اتفاق افتاده. تکامل داروین و غیر داروین، حالا من دیگه کاری با اون اسما ندارم، قائلن تمام اینها بازگشتشون به نوعهای ساده تره. یک نوع برمیگردن، همشون برمیگردن
به یک.
ما این رو قبول نداریم. آیا اسلام این چنین چیزی رو قبول داره؟ قرآن و روایات؟ بعضی ها گفتن بله، اما آیت الله مصباح میفرمان که نه، ما هم اعتقاد میکنیم که اینجوری نیست. یعنی در واقع اینجوریه، در علوم نظریه است که آن را دلیل رد الهیون از راه نظام عالم دونستن و آن هم نظریه تکامل تدریجی یا دفعی است. حالا با یه سلسله بحثایی من کارو با اونا ندارم، یعنی چون اشکالی که من میخوام بگیرم فرقی به تحلیل‌های مختلف، تبیین‌های مختلف، تغییرهای مختلفش نداره. اشکالی که نمیشه پاسخ بدن، قابل مناقشه است. خب اولش من اینو اشاره بکنم، قرآن دلالت بر کدوم داره؟
بله
فقط من طرح بحث بکنم. قرآن این چنین سیری رو قبول نداره، منطق هم اینو قبول نداره، همون منطقی که ما میگیم قبول نداره، عقلم قبول نداره این سیر رو. برعکس اینا مستقل آفریده شدن. قرآن اینو قبول داره، یعنی قرآن میگه آقا این انسان جداگونه و مستقل خلق شده است، پدر نداره حضرت آدم. حداقل قرآن اینو قبول داره. لذا اگه تکامل داروین درست بشه، چنین نیست که خدا زیر سوال نره. خیلی ها گفتن تکامل داروین ها درست بشه به طریق اولا خدا اثبات میشه. نه، خدا اثبات نمیشه، خدا 100% زیر سوال میره. لذا بزرگوارانی که اینو فرمودن که تکامل داروین هم ثابت بشه، لطمه به خدا نمیزنه، 100% میزنه. چون اگه تکامل داروین درست بشه، قرآن زیر سوال میره، قرآن زیر سوال بره، نبوت زیر سوال میره، چون هم قرآن یعنی مسیحیت، یهودی اینو قبول دارن، دین زیر سوال میره، دین زیر سوال بره، حکمت خدا زیر سوال میره، حکمت زیر سوال بره، خود خدا زیر سوال میره. لذا اینجوری نیست بگیم اگه تکامل داروین ها درست بشه مشکل ما میپذیریم. نه آقا جان، اگه درست بشه تمومه دیگه.
اون نوع اصلی رو خود خدا هم نوع اصل، نوع هست
خدا، نه تو نوع نیست،
نوع
خدا
تو جزء انواع هست،
جنس و فصل اینا داره.
فصل
اینجا آیه ای ما داریم میگه آقا این گونه نیست، سیر تکاملی نداره. اگه این ثابت بشه اینجوری نیست و تکامل داروین بگه اینجوریه، با قرآن تعارض پیدا میکنه، زیر سوال رفتن قرآن و نبوت و حکمت به خدا میرسه. این کدوم آیه است؟ آیه 59 آل عمران. فقط من آیهش رو میخونم، بحثش جلسات بعد. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. اونا هم گفتن حضرت عیسی خداست، ابن الله، قرآن میاد میگه خب اگه اون ابن الله که خب حضرت آدم که اصلا بدون پدر مادر، او پدر نداره، ابن این که اصلا پدر مادر نداره. اگه حضرت آدم از پدر مادر دیگه ای بودن غیر انسان، مثلا از پدر مادر حیوان بودن، مسیحی ها میتونستن اشکال بگیرن یا اشکال وارد بود که آقا این پدر مادر داره، ولو پدر مادر حضرت آدم آدم نبودن، انسان نبودن، اما پدر مادر داره، اما حضرت عیسی اصلا پدر نداره. یعنی استدلال قرآن زیر سوال میرفت. برای این که استدلال درست باشه، ما باید بپذیریم که اصلا حضرت آدم پدر مادر مطلقا نداره. لذا تکامل داروین ثابت بشه، این زیر سوال میره.
زیر سوال میره.
اینا رو پاسخ‌هاش و اینها بعداً ان شاءالله بحث.
ان شاءالله. خیلی ممنون و متشکرم جناب حجت الاسلام مسلمی فتحی عزیز و بزرگوار، استفاده کردیم. ممنونم از همراهی شما عزیزان. التماس دعای فرج و دعای خیر دارم. ان شاءالله در جلسات آینده در خدمت شما خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الصلاة وفي كل الصلاة دليلا وعينا حتى تسكن أربك الطهور رحمتك يا أرحم.